بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعیات شفا، المعادن و الآثار العلویه، صفحه 40، سطر اول. فصل فی المقدمات التي تبتع لتعلیم سبب الفائل للحال و قوس قزح و سائر ما یشبه هما و سائر و سائر ما یشبه هما. در این فصل درباره کائنات الجبری بحث می شود که خیالی هند، یعنی در تخیل ما حاصل میشند، مثل قوس قزح، که چنین نیست که شما در جو رنگ های مختلفی داشته باشید. بارون میاد، بخاری در فضا معلق میشه، خورشید بر این بخار میتابه، انعکاس نور خورشید به خیال ما میندازه رنگ های مختلف رو و ما این رنگ های مختلف رو میبینیم. یا مثلا حاله که عبارت از نوریست دور ماه به صورت یک کمربند منور دور ماه چرخیده، خب این در واقع ابریست در بین ماه و زمین و ماهیست در اون بالا، این دوتا به نحوی قرار میگیرند که به خیال ما این چنین میرسه که دور ما یه نور اضافه‌ای وجود داره. یا نیازک هم نوریست که بر اثر دخان و بخار دیده میشه به صورت نیزه کوچک، در فارسی بهش میگن تیر شهاب، که به صورت نیزه از یه مدتی هم میمونه، البته خیلی دوام زیادی نداره. یکی هم شمیسات، شمیس تسخیر شمسه، گاهی ابرهایی در جلوی خورشید قرار میگیرن، خورشید پشت ابر واقع میشه، ما فقط ابر رو میبینیم، خورشید رو نمیبینیم. گاهی هم ابر چندان نازکه که خورشید با نور بسیار ضعیف پشت ابر دیده میشه، ولی ابر باز ابر دیده میشه، چیزی دیگه غیر ابر نمیبینیم، ابر نازک میبینیم، پشتش هم خورشید. گاهی هم ابر رو میبینیم که منور شده، مثل یه طبق نورانی گرد. این ابرهای متراکمه که پشتش خورشید مخفی شده، بعد طوریست که این ابرها براق دیده میشن، پر نور دیده میشن، مثل چراغی که پشت ابر روشن کنه. خورشید نمیبینی، ابر متراکمه، خورشید دیده نمیشه، ابر نازک نیست، اما نورش تو خود ابر دیده میشه، یعنی یه ابر پر نوریه، با قسمت های اطرافش فرق میکنه. پیداست که پشت این ابر خورشیده و نور خورشیدی که تو این ابر داره، ابر رو داره نورانی میکنه. اینو بهش میگن شمیسه، شمیسات، وقتی جمع ببندن میگن شمیسات. اینم مثل خورشید، یه خورشید کوچکی که نهو خود ابر شده خورشید. اینا چیزایی هستن که ما باید در این فصل ها از جمله این فصل خودمون بیان کنیم. در این فصلی که ما داریم توضیح میدیم، مقدمه ای رو میاریم که هم در توضیح حاله، هم در توضیح قوس قزح، هم در توضیح نیازک و هم در توضیح شمیسات دخالت داره. یعنی اگر این مقدمه رو بدانیم اون اموری که خیالی هست راحت تر میفهمیم، بهتر میتونیم توضیح بدیم و بهتر میتونیم بفهمیم. پس این فصل مقدماتی رو مطرح میکنه که برای فهم اون امور خیالی، در فهم اون امور خیالی کمک میکنند. ابتدا خیالات رو توضیح میده ایشون در این فصل. و بیان میکنه که اشباحی دیده میشوند. خیالات همون اشباحند. منتها کنار یه واقعیاتی. یه واقعیاتی حاصل میشند. این خیالات هم با اون واقعیت همراه میشند و این خیالات به نظر ما میرسند. بعد توضیح میده که چرا چشم ما این خیالات رو یا این اشباح رو درک میکنه. چه اتفاقی میفته که چشم ما درک میکنه؟ سه تا قول نقل میکنه که عامل این که چشم ما این خیالات رو درک میکنه یکی از این سه تاست. ما اینا رو میخونیم هر انشالله. پس در ابتدا توضیح داده میشه که این خیالات اصلا چه معنا دارن، منظور از این خیالات چیه، که عرض کردم مختصرش اینه که اشباحی کنار صور واقعی دیده میشن، اشباحی کنار همراه صور واقعی دیده میشن. بعد شروع میکنه که چرا ما اینا رو میبینیم، چه عاملی باعث میشه. اینا مطالبی هستن که عرض میکنم مقدمتا در این فصل میان تا برای فهم حاله و امثال حاله ما رو کمک کنن. من عبارت رو جایی که ممکنه بخونم، صفحه 40 این سطر اول. فصلون فی المقدمات التي توتع، مقدماتی که چیده میشند، منظم میشند، بیان میشند، لتعلیم سبب الفاعل للحالت و قوس قزح و سائر ما یشبه ما. این مقدماتی میاریم تا به مخاطب تعلیم بدیم سببی رو که ایجاد کننده حال است. الفاعل للحال، للحال متعلق به فاعله، سببی که انجام میدهد حال رو، ایجاد میکند حال رو یا قوس قزح رو و سایر آنچه که شبیه حال با قوس قزح کرد شده، مثل نیازک و شمعیساتی که خودش توی عبارت ذکر میکنه. ما برای اینکه سبب این امور رو توضیح بدیم مقدماتی لازم داریم. تو این فصلی مقدمات ذکر میکنیم. فلنقدم اول شیئا، یعنی اول چیزی که میخواییم به عنوان مقدمه بگیم اینه که حال خیالات رو توضیح بدیم. فلنقدم اول شیئا ولنعرف حال الخیالات. حال الخیالات هم مفعول برای فعل مقدم، هم مفعول برای فعل بل نعرف. البته میدونیم که یک شه دو مفعول دو شه نمیشه، دو تا فعل نمیشه. یکی رو مفعول میگیریم، یکی دیگر رو محذوف میگیریم، تقدیر میگیریم. اون مهم نیست. حالا من تسامح میکنم اینجوری حرف میزنم، خودتون متوجه هستید که مراد چیه. ما مقدم میکنیم اولین چیز حال خیالات رو، یعنی به عنوان اولین مقدمه حال این خیالات رو بیان میکنیم تا بعد به عواملش رو اینها برسیم. ولنعرف و باید مقدم کنیم و باید معرفی کنیم حال خیالاتی که تتکون فی الجو. منظور از خیالات میتونه همونی که عرض کردم باشه، یعنی آنچه در خیال ما ترسیم میشود، آنچه در قوه متخیله ما ترسیم میشود، آنچه به گمان ما میرسد. ممکنم از مراد معنی لغوی باشه، چون خیال در لغت به معنی شبهه، سایه، منظر، هیکلی که مبهمه. تا تصویری که در آینه دیده میشه، همین رو میگن خیال. حالا مراد از خیالات هم همین اشباح باشه، هیچ جایی بهم نداره که هر دو مراد باشه، هم اون اشباح هم این که اشباح در خیال ما واقعی در خیال ما واقعی میشنند. ما بخواب اینجور خیالات رو توضیح بدیم. ولنعرف حال اشباحی که در جب متکفل میشنند. اون اشباح چی هست؟ مثل حاله، حال عرض کردم نوریست که دور تا دور ماه یا خورشید در وقتی که هوا ابره دیده میشه، در وقتی هوا صافه نه، در وقتی هوا ابره اونم نه همیشه، گاهی از اوقات انعکاسی به وجود میاد، یک کمربند نورانی دور ماه یا دور خورشید دیده میشه، اسمی نمیزن حاله. و قوس قزح همون سیافاسی بشه رنگین کمان میگیم که غالبا در بعد زورا، بعد از اینکه ابری باران باریده و بخاراتی در هوا معلقند، خورشید طلوع میکنه، خورشید از زیر ابر در میاد و بر این بخارات میتابه و انعکاس خاصی پیدا میکنه، ما نورهای رنگی میبینیم که در هم آمیختن یا به صورت نوار دور هم هستند. اینو بشون این قصه و نیازک. نیازک هم عرض کردم در فارسی بهش تیر شهاب میگن، گاهی خود شهاب میگن، جمع نیزک، نیزک با کاف تسقیره، یعنی نیزه کوچک. وقتی نورهایی به صورت نیزه کوچک تیره تیره روی هوا دیده میشند، اینا هم باید توضیح داده بشه که عاملشون چیه. و شمعسات، شمعسات هم توضیح دادن که چیه. فإن هذه کلها تشتر کفی انها خیالات، همه اینهایی که ذکر کردیم در این امر مشترکن که خیالن، شبهند، ولو با هم تفاوت دارن، عاملشون مختلفه، جایگاه تکونشون مختلفه، ولی در این مسئله شریکن که همشون خیالند و شبه. حالا خیال چیه؟ خیال که در لغت به معنی شبه بود، حالا شما خیال چطوری توضیح میدید؟ میگه خیال اون شبهی است که حس اون شبه را کنار صورتی دیگر میبیند، یعنی همراه صورتی دیگر میبیند. مثلا آینه خودش یه صورتی داره، کنار آینه یا همراه آینه ما عکسی رو مشاهده میکنیم که اصطلاحا میگیم در آینه دیدیم، ولو در آینه چیزی نیست، ولی ما میگیم این عکس تو آینه دیدیم. پس این عکسی که ما تو آینه میبینیم شبهیست که همراه صورت آینه به خیال ما میرسد. پس معنای خیال این است که ما بیابیم یا حس ما بیابد شبهی رو به همراه یک صورتی، مثل این که شبهی رو همراه صورت آینه میابد. مصنف در اینجا خیال و مصدری معنا میکنه، میگه یافتن، یافتن شبه. ولی میتوان خیال رو معنی اسم مصدری هم گرفت، یعنی خود شبه، نیافتن شبه، خود اونی که ما میابیمش که شبهه. ولی در اینجا ایشون خیال و مصدری معنا میکنه، میگه یافتن شبهی به همراه صورت شیء دیگر. حالا ما شبهی رو به همراه صورت آینه میبینیم، یا شبه حاله رو به همراه صورت ماه میبینیم، یا شبه قوس قزح رو به همراه اون بخارها به علاوه نور خورشیدی که در اون بخارها افتاده میبینیم، یا شبه نیزه‌ای رو یا شمس کوچکی رو به همراه ابر و اون نور خورشید میبینیم. اینا عبارتند از خیال، یعنی یافتن شبهی به همراه صورت شیء در خارج.
تو رنگین کمان فقط خود
بخارا دیده میشه، بخار دیده میشه، نور خورشید دیده میشه. حالا ولی ما اون همراه رو نبینیم. گاهی از اوقات ممکن شما عکس در آینه رو مشاهده کنید، اصلا به خود آینه توجه نداشته باشید. گاهی ممکن اون حاله رو ببینید، اصلا ماه و ابر رو بهش توجه نکنید، ولی خب هستن این صورت ها. ممکنه شما ببینید، ممکنه نبینید، ولی این صورت ها همراه اون صورت خیالی هستند. و معنى الخیال هو ان یجد الحس شبه شیء. حس شبه یک شیء رو میبینه، مع یعنی به همراه صورت شیء آخر، به همراه صورت شیء آخر، مثلا به همراه صورت آینه. مثلا مثال خودشون، کما نجد صورت انسان رو همراه صورت مرآت، که میبینیم عکس انسانی تو مرآت افتاده. ما الان این صورت انسان رو به همراه صورت مرآت میبینیم، صورت انسان میشه خیال، یا دیدن صورت انسان میشه خیال. عرض کردم میتونید خیال و معنای مصدری بگیرید، میتونید معنای اسم مصدری بگیرید، ایشون در اینجا مصدری گرفته. ثم لا یکون لتلک الصوره انتباع حقیقی فی مادت ذلک الشی. این عبارت رو با توجه به مثال آینه توضیح بدم راحت تره. بعد ایشون میفهمون اون صورت خیالی، اونی که شبهه، این در واقع انطباع حقیقی و انتقاش حقیقی تو آینه پیدا نکرده. وقتی شما یه نقش رو کاغذ میندازید، حقیقتا این نقش رو کاغذ افتاده، ولی وقتی صورتی رو در آینه میبینید که این نقشیست تو آینه، حقیقتا این صورت تو آینه نیست. حالا در حاله و اینا هم همینطور، اونا هم همین وضع دارن. من ترجمه میکنم در آینه ما بهتر میتونیم توضیح بدیم. فقط چیزی که هست، این آینه داره این شبه رو به ما تعدیه میکنه، تعدیه با الف، یعنی میرسونه، ارسال میکنه. ولی این که تو خودش چنین صورتی منطبع شده باشه، نه. نه صورتی در این مرآت منطبع شده، نه صورتی به این مرآت قائم شده، چنانچه عرض به دیوار قائم میشه، رنگ به دیوار قیام پیدا میکنه، ولی این صورت به آینه قیام پیدا نمیکنه. نه انطباع است، نه اقامه، بلکه فقط خیال است. دلیلم میاره بر اینکه صورت در آینه نیست یا قائم به آینه نیست، دلیلش وقتی رسیدم عرض میکنم. ثم لا یکون لتلک الصوره، تلک الصوره یعنی صورتی که ما اسمشو گوشیم شبه خیال، لا یکون لتلک الصوره انطباع حقیقی فی مادت ذلک الشی. در عبارت قبل، یعنی در خط قبل، دو تا کلمه شی داشتیم، یجد الحس شبه شیء، این یک شی، مع صورت شیء آخر، این دو شی. اون شی اول رو ایشون در این عبارتی که الان داریم میخونیم تعبیرش رو عوض کرده، تعبیر کرده به صورت. اون شی دوم رو گفته ذلک الشی. عبارت اینطور معنا میشه، لا یکون لتلک الصوره یعنی اون شبه انطباع حقیقی ندارد، انطباع داره، انطباعش خیالیه، انطباعش حقیقی نیست. انطباع حقیقی در ماده ذلک الشی ثانی نداره. ذلک الشی ثانی در مثال ما آینه بود، یعنی این شبه انطباع حقیقی در آینه نداره. الذی یؤدیها و یرا معها، ضمیر یؤدیها برمیگرده به صورت، ضمیر معها برمیگرده به صورت، اما ضمیر یرا برمیگرده به شیء ثانی. عبارت اینطور میشه، الذی صفت شیء ثانی است، یعنی شیء ثانی که می تواند ارسال کند اون صورت رو، ضمیر مستتر در یعدی برمیگرده به اون شیء ثانی، ضمیر بارز برمیگرده به صورت. الذی یعنی شیء ثانی که در مثال ما آینه است، که یعدی اون صورت رو، یعنی ارسال میکنه اون صورت رو، و یرا معها یعنی اون شیء ثانی دیده میشود با اون صورت. چون قبلا گفت گفت صورت رو با همراه شیعه ثانی میبینیم. اینجا همونه میگه، میگه شیعه ثانی رو همراه صورت میبینیم. کما انده میخواد مثال بزنه. این یه مطلب کلی بود که صورتش که شبه هست انتباه حقیقی در اون صورت همراهش ندارد. این مطلب کلی بود. حالا میخواد با مثال آینه همین مطلب کلی رو توضیح بده. کما این که صورت انسان منتبعه بالحقیقه نیست، قائمه بالحقیقه نیست. فلمرات، فلمرات متعلق به منتبعه و قائمه هر دو هست. عبارت اینطور میشه، کما این که صورت انسان لا تکون و منتبعتن فل بالحقیقه فلمرات ولا قائمتن فلمرات. نه انتباع حقیقی و انتقاش حقیقی دارد در مرات، بلکه خیالیه، انتباع خیالی داره. و نه قائم در مرآت است. قائم در مرآت مثل قیام رنگ به دیوار. نه این صورت قیام به آینه دارد چنانچه رنگ قیام به دیوار دارد، و نه این صورت شبهی در آینه منطبع شده چنانچه نقشی رو کاغذ منطبع میشه. هیچ کدام از این دوتا نیست. و الا دلیله، دلیل میاره برای این که مرئی نه قائم است به مرآت، نه منتبع است در مرآت. دلیلش رو توجه کنید به این صورته. ما چیزی رو جلو آینه میذاریم، مثلا فرض کنید که یک کتابی رو، یه میوه ای رو، یه چیزی رو برای خیلی جلو آینه میذاریم ساکن که ساکن باشه. نه خودمون جلو آینه میایم، چون ممکنه خودمون حرکت کنیم و متوجه حرکتمون نباشیم. یه چیزی میذاریم که مطمئن باشیم ساکنه. کتاب میذاریم جلو آینه، عکس این کتاب تو آینه میافته. بعد منی که راییم در این آینه، نگاه میکنم تو این آینه، جا به جا میشم، میرم اون ور میبینم کتاب رفت اون ور، میام این ور میبینم کتاب آمد این ور، مستقیم وای میسم میبینم کتاب جلومه. این عکس جا به جا میشه با انتقال من، با اینکه مرئی ساکنه. اگر این مرئی عکس واقعیش توی این مرآت میافتاد، انتقاش واقعی توی این مرآت داشت، یا قیام واقعی به این مرآت داشت، چون خودش ساکن بود اون انتقاشش و قیامش جا به جا نمیشد. هر چقدر من جا به جا میشدم، من رایی جا به جا میشدم، اون جا به جا نمیشد. ولی از جا به جایی من میبینم اون جا به جا شد، معلوم میشه اون واقعیت نداره. اگر واقعیت داشت، چون از مرئی گرفته میشد و مرئی هم ساکن بود، اون باید ساکن میموند. اما من با جا به جا شدم میبینم عکس دارم جا به جا میکنم. پیداست که این عکس با خیال من ارتباط داره. من رایی وقتی این ور اون ور میرم، خیالم رو با خودم این ور اون ور میبرم، اون عکسم این ور اون ور میره. این عکس مال اون مرئی نیست. اگر مال مرئی بود، مثل خود مرئی ساکن بود. این عکس مال مرئی است با کمک خیال من. لذا وقتی من جا به جا میشم، جا به جایی خیال من در این عکس اثر میذاره و او رو جا به جا میکنه. این نشون میده که این عکس واقعیت نداره، این عکس با خیال من ارتباط داره. یعنی منتبع بالحقیقه نیست فلمرآت، قائم بالحقیقه نیست فلمرآت. و الا یعنی اگر منتبع بالحقیقه بود و قائم بالحقیقه بود، لکان لها یعنی این صورت مقر معلوم، یعنی یه جایگاه معلومی داشت که با تغییر جای رایی تغییر نمی کرد. ولی ولما کانت، ولما کانت اتر و لکانست، ولما کانت این صورت تنتقل و بانتقال ناظر فیه. این صورت منتقل نمی شد با انتقال کسی که نظر میکرد فی، یعنی در اون مرآت. یا در اون مقر، چون مرآت مؤنثه، ضمیر فیه رو به مقر شاید بتونید برگردونید. ول مرئی ساکنون، وافش واف حالی است، یعنی منتقل نمیشد این صورت با انتقال ناظر در حالی که مرئی ساکنه. وقتی مرئی ساکن، اگه مرئی جا به جا بشه، خب جا داره بگیم صورتم جا به جا شد. اما مرئی ساکنه، در این حال میبینی صورت جا به جا شد با انتقال رایی. وقتی با انتقال رایی جا به جا شد میفهمیم که صورت واقعی نیست یا انتباه واقعی نداره. این مطلب تمام شد. تا اینجا خیال توضیح داده شد که خیال چی هست. معلوم شد شبهیست که همراه صورتی دیگر دیده میشود. دلیل بر شبه بودنش هم بیان شد. حالا مطلبی که میخواد توضیح داده بشه اینه که چه چیزی به نظر میرسد، چه چیزی به نظر ما میرساند این شبه رو. عامل این شبه چیه؟ آیا چشم ما این چنین تأثیری میگذارد یا خود اون مرئی که شبهش رو ما داریم میبینیم چنین تأثیری میگذارد؟ یا نظر سومی در کاری که ایشون سه تا مذهب نقد میکنه. یه مذهب اینه که چشم ما این اثر میذاره، از چشم ما شعاعی خارج میشه و نتیجه خروج این شعاع این است که ما این شبه رو میبینیم. یه قولم میگه که خود مرئی وقتی شرایطی براش فراهم میشه شبهش رو به چشم ما ارسال میکنه. یه قولم معتقد میشه که بازم شبه مرئی میاد اما با تصور ما، یعنی ما تصورش میکنیم، که این حالا اینشالله هستش توضیح داده میشن. ما شاید حالا بتونیم نظر اصحاب شعاع رو بخونیم. در رؤیت ما دو قول اساسی داشتیم، البته اقوال متعدد بودن، دو قول اساسی بود. یکی خروج شعاع بود که ریاضیون معتقد بودن، یکی انطباع بود که طبیعیون معتقد. ریاضی ها می گفتن که از چشم ما شعاعی خارج می شود و بر سطح مرئی وارد می شود و ما در انتهای اون شعاع مرئی رو می بینیم بدون اینکه صورتی از مرئی تو چشم ما منطبع بشه. طبیعیون می گفتن که از مرئی صورتی غیر از اون صورتی که خود مرئی در خارج دارد، یه صورت ذهنی، یه صورت عقلی، یه صورت حسی از این شی خارجی وارد میشه در حس ما. اگر داریم احساس میکنیم صورت حسی میاد، اگر داریم تعقل میکنیم صورت عقلی میاد. حالا چون الان بحث ما در حس بود صورت حسی رو عرض کنیم، که یه صورت حسی از این جسم در چشم ما منطبع میشه و ما اون صورت منطبع رو میبینیم. از طریق صورت منطبع این شی خارجی هم دیده میشه. این دو قول معتبر بود در باب رؤیت. یکی قول انطباع بود که طبیعیون میگفتن، یکی هم قول خروج شعاع بود که ریاضی ها میگفتن. حالا در این بحثم دو تا از سه قول همینه، یکیش مال اصحاب شعاعه، یکیش مال طبیعیین و اصحاب انطباعه. یه قول سومی هم داریم که ابن سینا میگیم قول مضطربه، حالا اون انشالله بعدا میرسیم، اون با فاصله زیادی مطرح میشه. قول اولی که قول اصحاب شعاعه اینطوره، میگه شعاعی از چشم ما خارج میشه و امتداد پیدا میکنه، این شعاع میره به سمت یه جسم صیقلی مثل آینه. در وقت رؤیت این شعاع میره سمت مرئی. در بحث ما که میخوام مرئی رو توی آینه ببینیم، شعاع رو نمیفرستیم طرف مرئی، شعاع رو میفرستیم طرف آینه که جسم صیقلیه. در اون صورت ما دیگه خود مرئی رو نمیبینیم چون شعاع به سمت مرئی نرفته. شبهش رو تو آینه میبینیم چون شعاع به سمت آینه رفته. بعد خب شعاع به اندازه کافی که از چشم خارج نمیشه، اون نورهایی رو هم که در فضا هستند، نور خورشید، نور ماه، نور چراغ، اینا رو هم این شعاع چشم هم سنخ خودش میکنه، متحولش میکنه به سنخ خودش. خب حالا یه شعاع متراکمی که انواع از چشم خارج شده، شعاع کمی خارج شده، ولی شعاعهای موجود در فضا رو هم همسنخ خودش کرده، حالا با اونا هم همراه شده، یه شعاع متراکم و زیادی داره میره سمت آینه، میره با آینه برخورد میکنه. این شعاع از آینه منعکس میشه به مرئی برخورد میکنه. و ما در این شعای منعکس هم برمیگرده باز به سمت آینه، ما در این انتهای شعای منعکس اون مرئی رو، یعنی شبه مرئی رو میبینیم، خود مرآت رو هم میبینیم. پس شبهی همراه صورت مرآت دیده شد و این همون تفسیری است که ما برای خیال گفتیم که شبهی همراه صورتی دیده میشه. الان همینطور شد دیگه، در شعای انعکاسی، در انتهای شعای انعکاسی ما مرئی رو، یعنی شبه مرئی رو، نه خودشو، شبه مرئی رو همراه صورت مرآت میبینیم. این قول اصحاب شعایه که توجه کردید شعا از چشم خارج میشه، شعاهای موجود در فضا رو همسنخ خودش میکنه، مجموعاً به سمت شیء صیقلی که آینه است میرند و از اونجا منعکس میشن، انعکاسشون برخورد میکنه به اون مرئی. بعد ما اون شبه مرئی رو با صورت مرآت رو با همدیگه یه جا میبینیم. این عامل اون خیال است یا عامل اون شبه است به نظر ریاضیون، یعنی به نظر اصحاب شعاع. حالا چرا این صورت رو خیالی میدونند؟ علتش همونیسی گفتیم که اگر واقعیت داشت این صورت، اصحاب شعاع دارن میگن، ریاضیون میگن، میگن اگر این صورت واقعیت داشت با انتقال رایی منتقل نمیشد. و همچنین اگر این صورت واقعیت داشت، رایی این صورت رو در آینه میدید، نه پشت آینه، اونم با فاصله. مرئی رو گاهی مثلا با یه متر فاصله جلوی مرآت میذاریم، میبینیم یک متر پشت آینه داره دیده میشه. این بود از کجا دیده میشه؟ اگر عکس واقعا تو آینه بود، این عکس یک متر پشت آینه دیده نمیشد، بلکه خود تو خود آینه دیده میشد. از این که میبینیم فاصله داره با آینه، میفهمیم که تو آینه نیفتاده. بنابراین تخیل ما و خیال ما داره دخالت میکنه، همونطور که اول بحث گفتیم. این مذهب اصحاب شعاع بود که توضیح داده شد، منتها احتمالا نتونیم تطبیقش کنیم. حالا من این یه خط رو بخونم: ول مذاهب المعتد بها فی ادراک البصر لهذه الاشباه ثلاثه مذاهب. مذاهب در این باب زیاده، ولی اون مذاهب هایی که میتونیم بهشون اعتنا کنیم ستان. مذاهب معتد بها، یعنی مذاهبی که قابل توجه هن در این که بصر ادراک میکند این اشباه رو، سه مذهب توضیح میده که بصر میتواند این اشباه رو ادراک کند، که این سه مذهب یکیش رو عرض کردم، رو دیگهش باقی مونده که انشالله بعدا گفته میشد. بعد از اینکه این مطالب رو گفتیم، عوامل این خیالات هم باید گفته بشه که عوامل این خیالات تو فصلهای مربوطه گفته میشه. فصلی که مثلا درباره حاله بحث میکنه، فصلی که درباره قوس و قزح بحث میکنه، عوامل اونجا گفته میشه. تو این فصل قراره که مقدمات گفته بشه. خب بقیه مطالب بذاریم برای جلسه بعد انشالله.